خارج اصول جلسه 47 شنبه 16 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. به مناسبت بحثایی که گاهی روزهای شنبه محضر شما داریم، به نظرم رسید که نکته ای رو بیان کنم که بی ارتباط با حادثه ای که چهارشنبه گذشته در کرمان گذشت نیست. حادثه دلخراشی بود و اگر بپذیریم که آنطوری که اعلان شد باعث و بانی این حادثه داعش بوده و دو عامل انتحاری، حالا غیر از اینکه انسان متاثر میشه، قصه میخوره، چرا باید جهان اسلام، بالاخره اینا منسوب به جهان اسلامند، حالا هرچی هم بگیم ساخته و پرداخته دستگاه ها و سرویس های جاسوسی هستن، بالاخره با قرآن شروع میکنن، با قرآن ختم میکنن. لذا نکته ای رو عرض کنم، یک یادداشتی هم من نوشتم، یه مقدار صبر کردم ببینم که حوادث چی میشه، کی به عهده میگیره، عکس العمل ها چی خواهد بود، بعد یه یادداشتی رو بدم. ان شاء الله این یادداشت تا شب منتشر میشه، حالا رو خود کانال یا به خبرگزاری ها داده بشه. اولا عرض کردم، حالا بپذیریم که این گروهک منحرف بوده، چرا یه انسان به اینجا میرسه؟ این نکته ایست که من و شما هم ممکنه گریبانمون رو بگیره. من به این خاطرم تأکید میکنم که انسان به یه جایی برسه به نام خدا خون بریزه. مظلومترین انسانها، حالا یه دفعه کسی با حاکمیت مشکل داره، با مثلا رهبران فکری یک جریان مشکل داره، اما یه مش زن و بچه و کودک و تا جایی که حاضر میشه خودشو تکه پاره بکنه. البته به این شک انشاءالله هیچ وقت سراغ من و شما نمیاد، ولی گاهی به شکل‌های خفیف‌تر گاهی انسان می‌بینه، با یه نظر مخالف شکار می‌کنه نسبت به صاحب نظر، مثلا با یه کتاب مخالف، گاهی دیدی یه نقدی بر یه کتابی نوشته میشه، سر تا پا نقد بر خود شخصه، در صورتی که ما ممکنه مجاز به نقد مطلب باشیم، ولی مجاز به نقد صاحب مطلب که نیستیم. حالا یا کفش غیبته یا تهمته، اگر سب و لعن و اینها نباشه. لذا باید زبان رو کنترل کرد، مخصوصا میدانید که سراغ من و شما تکلیف شرعی میاد و گاهی ما رو بیچاره میکنه. من گاهی حالا جاهای دیگه گفتم، محضر شما میگم، شیطان یا دقیق تر بگیم ابلیس، نه حالا همون شیطان، شیطان درون، اگر بخواد انسان رو گمراه کنه، مثلا سراغ من و شما نمیاد یک برگه بره بگه این برگه رو پر کن. آیا میخوای عضو حزب الله باشی، جند الله باشی، یا از جنود شیطان باشی؟ تیک بزن. آیا مثلا میخوای اهل عرق و ورق باشی یا اهل قرآن و دعا باشی؟ تیک بزن. آیا میخوای خسرت دنیا و آخره یا مثلا فلان؟ اینجور که سراغ من و شما نمیاد، چون میدونه ما با پشت دست محکم به دهانش میزنیم که این چه سوالی از ما میکنی. خب ما میخوایم جند الله باشیم، حزب الله باشیم و و. اما به قدری ظریف رو دوش من و شما تکلیف شرعی میذاره، بعد طرف با احساس تکلیف شرعی معذرت میخوام از شما فحش میده. این فضای مجازی رو نگاه کنید، البته من توصیه نمی کنم نگاه کنید، ولی نگاه می کنید، حالا ما بگیم و نگیم شما نگاه می کنید، چون اینا بعضن هم خب مسئله شرعی داره نگاه کردنش. خب می بینیم مثلا یه نیرو، یه طلبه، یه استاد چه راحت قضاوت میکنه، ناسزا میگه. خیلی باید دوستان مواظب باشیم این تکلیف شرعی. حالا اون بیچاره انتحاری به درک خودشو واصل میکنه با این اعتقاد مزخرفش، ماها ممکنه به جور دیگری بیاد. به هر صورت گاهی شب پا میشید سحر یا حالا هر موقع زیر آسمان دعا کنیم که خداوند ما رو حفظ کنه و تکلیف شرعی کاذب احساسشو به ما نده. اما یه نکته‌ای هم میخوام محضر شما بگم، حتما شما توجیه هستید، ولی خب حالا بذارید منم تأکید کنم، تو اون یاد داشتم هست. گاهی این حوادث که پیش میاد، مثل همین حادثه کرمان و قبلش حوادث زیادی بوده، یادم نمیره حادثه انفجار حرم عسکریین علیهم السلام، که معمولا اینا رو گروه های تکفیری به عهده میگیرن، مثل حادثه کرمان رو که داعش به عهده گرفت، حادثه عسکریین رو تکفیری ها به عهده گرفتن. و خب ازشون هم میاد، حالا خیلی هم قدرت نمیخواد، معلومه، کافیست که دو تا معذرت میخوام احمق باشن که این حادثه رو، من فکر کنم یه بچه 10-12 سالم بتونه به خودش بمب ببنده بره لای جمعیت، بالاخره 30-40-50 تا رو به شهادت برسونه و بکش. یعنی هیچ قدرتی نظامی، قدرت مدیریتی، قدرت استراتژیک اصلا نمیبینه. البته این قدرت که چجوری میتونن مغز افراد و شستشو بدن، از این جهت بله، این خودش یه قدرتیه، قدرت نرمیه که این ابلهانی رو اینجوری بسازن. معمولا انشالله که دوستان از گفته من برداشت بد نشه، برداشت اشتباه نشه، رسانه های ما، مسئولان ما بعضن البته تلاش میکنن که اینو بی پیچونن و مثل یه بغچه و حواله بدن به آمریکا، به اسرائیل، رژیم اشغالگر قدس، سازمان‌های جاسوسی دنیا، که بله اینا بودن. حتی تو همین حادثه چهارشنبه دیدید بعضیا در مجلس صحبت کردن، تو تلویزیون مطرح کردن، تو خطبه‌های نماز جمعه مطرح کردن که این اگه داعش هم به عهده گرفته دروغ میگه، میخواد یه پوششی باشه و الا کار مثلا رژیم اشغالگر قدس. ببینید عرض کردم، حالا من اینجا مطرح میکنم، تو اون یاد داشتم نوشتم، حالا میخوام شما توجیه باشید در این که امثال حالا استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی، اینها از این حوادث بهره میبرن، شکی نیست، و بیشترین بهره هم میبرند. و در این که خیلی از اینها مثلا در طول اونا هستن و ساخته و پرداخته اونا هستن، بازم بحثی نیست. اما من این حرکت رو اشتباه میدونم و حس میکنم که گفت دشمن به سر میزنه، من زره رو به سینه بستم، اون داره به سر میزنه. اگر واقعا ببینید، ما در منطقه الان میدونید یه سری مدارس جهادی داریم که تکفیری ها دارن، طلبه دارن، عضو میگیرن، اصلا تو مدرسه شون همین بحث تکفیر و انتحار رو تربیت میکنن با همون افکار خبیث برخواسته از اون سقیفه ملعونه تربیت میکنن و به هر حال برای انتحار آماده میکنن. ما وقتی که اینا رو میبریم در حاشیه، اینا در حاشیه امن قرار میگیرن و اتفاقا اونا از خداشونه که یه جوری این حواله داده بشه به دیگران. از یه طرف به عهده میگیرن که مثلا به زعم خودشون ابراز قدرت کنن، از اون بر بعدشون نمیاد برن در حاشیه امن. ولذا عقیده ما اینه، حتی کسانی محکوم میکنن که خودشون بخشی از عامل و سبب اینا هستن. یعنی کسی داره محکوم میکنه که تو مدرسهش همینا در میان، خروجیش جیش و ظلم و اون کذا و امثال زالکه. ولذا من تو اون یاد داشتم عرض کردم، حالا تا شب شاید منتشر بشه ببینید، حالا اگر منتشرش بکنیم، همینه که ما ضمن این که بالاخره دشمنی استکبار، دشمنی صهیونیست رو با خودمون داریم و هیچ اونا رو نمیخوایم کمرنگ کنیم دشمنیشون رو، بالاخره جنگ دیگه، شما داره میگید مرگ بر اونا، اونا بالاخره این دیگه تعارف که نداره، ستیزه، این مگه جنگ لهو شاخون و دوم دیگه، اینا هم یه نوع ستیزه دیگه. اما حواسمون باید باشه که برخی از عوامل ذی نفوذ فراموش نکنیم، سازمان‌های جاسوسی اینا، حالا هر کارم بکنن اینجوری نمیتونن انتحاری تربیت کنن. اینا در سایه همین مدارس کذا هست که اینا تربیت میشن. ولذا اگر میخواد کاری صورت بگیره، اگر برنامه میخواد تدارک دیده بشه، این اشتباه رو مثل بقیه موارد نکنید. مثلا سامرا منفجر میشه، به عهده میگیرن، بعد ما مثلا اصلا اشاره نمی کنیم. جالب اینه هیچ اشاره نمی کنیم به اینها و حواله به جای دیگه میدیم، گرچه اونجا هم قبول داریم دشمنن و تا آخر قضیه. انشاءالله که رسانه ها دقت کنن، شما هم دقت میکنید. ما معتقدیم به موازاتی که صهیونیسم، استکبار جهانی عامل و باعث این جریانات میشه، اون عواملی که مستقیم دخالت میکنن و نیرو تربیت میکنن مورد غفلت واقع نشه و مردم روشن بشن که بفهمن خدای نکرده جذب اینا نشن. حالا از ما شیعیان که کسی نمیره، ولی از غیر شیعه به هر حال اینا عوامل خطرناکیه. بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث اصولمون. دو تا سوال شده، فاصلم شده یه مقداری، اجازه بدید من دو تا سوال رو جواب بدم. سوال خوبی بود، من صبح حس می‌کردم لازم جواب داده بشه، تا انشالله بریم سراغ ادامه مطلب. خب سوال کردن که برای کارایی تبادر فرمودید سه شرط لازمه، درسته؟ سه شنبه ما چی گفتیم؟ گفتیم هر جا تبادر ادعا میشه باید سه تا شرط حاصل بشه. نوشتن که اگر تبادر برای اثبات وضع لغوی است، دو شرط اول کافی است و شرط سوم معنا ندارد، و اگر تبادر برای اثبات آن در لسان شرع است، شرط اول و وجود تبادر در لسان شارع کافی است و شرط سوم راهی برای اثبات تبادر در لسان شرع خواهد بود. دیگه حالا اضافاتی هم دارن که خواندنش ضرورت نداره. ببینید آنچه دوستمون نوشتن درسته، ولی مگر در گفته های ما نبود؟ اتفاقا هم در برگه هست، من صبح نگاه می کردم، هم در توضیحات ما بود. برای اینکه مسلط بشید رو بحث از سه شنبه تا حالا فاصله شده، ببینید شرط اول این بود که واقعا یه نوع تبادری باشه، توهم تبادر نباشه. اگر من تبادر ادعا کردم هیچ که با من همراهی نکرد، البته من آزادم ادعای تبادر بکنم، ولی خب این به درد مفاهمه نمیخوره. شرط دوم از حق لفظ باشه، بلا فاصله گفتیم از حق لفظ باشد، اگر بخواد اثبات وضع لغوی باشه، و الا اگر بخواد اثبات محیط شرع باشه، ما باید بدونیم شارع مشتق رو در خصوص متلبس به کار برده، در واقع جانشین درست کردیم برای شرط دوم. شرط سوم هم گفتیم اتصال. بله، اتصال به زمان شارع، چون گاهی وقتا انسان از قرینه در نمیاره، از حق لفظ در میاره، ولی معلوم نیست به زمان لغت برسه. خب این مشکل پیدا میکنه وضع لغوی، یا گاهی شک میکنه به زمان شارع برسه برای محیط شرع. فکر میکنم با این دقت دیگه اشکال خوب دوستمون پاسخ داده بشه. حالا همینقدر کفایت میکنه منظور معلوم بشه. برای یک سوال دیگه هم شده، اگر پیدا کنم.
سومی قسیم نمیشه.
بله،
اصل مطلب درسته، سومی قسیم اون دو تا نیست.
خب ببینید، اگر بخواد در لسان شارع ثابت بشه باید به زمان شارع برسه.
باید ثابت چه در زمان شارع بوده، ولی یه راهش راه اثباتش نیست. یعنی اونی که مهمه تبادلی باشه، بعدم ثابت چه در زمان شارع بوده، حالا هر چه
و شارع هم به کار برده، نه که در زمان شارع بوده. خب همین میشه دیگه، ما همین رو میگیم. خب اجازه بدید من این سوالم بخونم، دقت بفرمایید. یکی از آقایان از شماها، حالا ما که اینجا نیدیم آغاز خانمه، چون ما شاگردای مختلف داریم، حالا از باب غلبه میگیم که از آقایان فرمودن که فرق ارتکاز سیره متشرعه و ارتکاز عقلا و تبادر چیست؟ ای کاش به فقه و عرف رجوع میکردن دوستمون و دیگه سوال نمیکردن. ببینید ارتکاز متشرعه خود کلمه داره میگه، یعنی ارتکازی که در محیط مسلمانان در محیط متشرعه وجود داره، در حالی که ارتکاز عقلا نه، قید مسلمانانو نداره. خیلی چیزا هست که ارتکاز متشرعه است، سیره متشرعه است. حالا باز بین سیره و ارتکاز هم فرقه، دوستمون نوشتن فرق ارتکاز سیره متشرعه، حالا این بیدقتی شده. بگید ارتکاز متشرعه با ارتکاز عقلا، سیره متشرعه با سیره عقلا. و فرق سیره، سیره از جنس عمل، ارتکاز از جنس ذهنیت. سوال بعدی گفتن که آیا مقصود شما ارتکاز سیره متشرعه است از اینکه فرمودی لازم نیست از حق لفظ باشه؟ ببینید سیره متشرعه ما برامون مهم نیست، مهم خود استعمال شارعه. یعنی اگر ثابت کنیم که مشتق رو شارع تو قرآن، تو روایات در خصوص متلبس استعمال کرده، حالا ممکنه سیره متشرعه راهی باشه برای فهم استعمال شارع. پس مقصود ما سیره یا ارتکاز متشرعه، بازم نوشتن ارتکاز سیره متشرعه، اینا رو درست کنید. نه، مقصود ما ارتکاز متشرعه نیست، خود استعمال شارعه. حالا سوال بعدی هم هست که دیگه بذارید من رد بشم، اگر دوستمون براشون خیلی مهمه فردا تاکید کنن، من مجددن چون امروز یه مقدار گذشت وقت وارد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، سه‌شنبه رو، بحث سه‌شنبه رو دارید دیگه، به یمان ما از اون بحثایی باید باشه که تو ذهن شما باید ماندگار باشه. ما سه‌شنبه میگفتیم آقا همینجوری نمیشه ادعای تبادر کرد، تبادر باید یه نوع مقبولیت داشته باشه، اگر برای وضع لغویش از حق لفظ باشد، اگر برای شارعت اتصال به زمان شریعت داشته باشه. حالا یه سوال از شما میکنم، برگرم داشتید، حتما مطالعه کردید، به نظر شما شرایط تبادر در خصوص مورد وجود داره یا نداره؟ آقای آخون فرمود که یکی از ادله خصوص صحیح و از برای خصوص صحیح تبادره، آیا این شرایطو داره یا نداره؟ ببینید ما معتقدیم اگر کسی مدتی با روایات و آیات زندگی بکنه متوجه میشه که در نصوص دینی ما به وفور مشتق در خصوص متلبس به کار رفته. یعنی تبادری که آقای آخون میگن شرط اولو داره. شرط اول من خوب وارد نشدم. ببینید شرط اول این بود که یه مقبولیتی نزدیه عده داشته باشه. به نظر ما این مقبولیت رو داره. البته مقبولیت میدونی که شدت و ضعف داره. مثلا یه وقت شما میگید که صیغه ام ازش وجوب تبادر میکنه، ماده امرم امرتوک وجوب تبادر میکنه، اما یکی از تبادرها قوی تر از تبادر دیگه است. تبادر اولو به هر که بگید، حالا مبالغه دارم میکنم، به خیلی ها بگید قبول میکنن، اما تبادر دوم رو کمتر میپذیرند. کمتر قبول میکنن، یعنی شدت و ضعف داره. نمیتونیم بگیم تمام تبادرها در یک سطح مقبولیت، نه، مقبولیت تبادر مقوله به تشکیکه. ولی اگر از ما قضاوت بخواید، ما اینجا قضاوت میکنیم که ادعای تبادر وجود داره، یعنی به راحتی میشه گفت که خصوص متلبس به ذهن میاد. مثلا روایاتی که راجع به چه میدونم مشتقات، قاتل، مجاهد، مدافع، عادل، فاسق، حالا اگر امام گفتن که پشت سر عادل نماز بخوان، چی به ذهن شما میاد؟ یعنی کسی که سابقا عادل بوده الان عادل نیست، ولی میگیم حقیقتا عادله؟ نمیگیم. اگر گفت از مجتهد تقلید کن، چی به ذهن میاد؟ کسی که سابقا مجتهد بوده الان رفته تو کما، دیگه اصلا مجتهد نیست، اسمش هم بلد نیست، یادش هیچ، این به ذهن میاد. یا کسی که الان متلبسه، خب این تبادری که ادعا شد این شرط اولو داره. خود آقای آخوند ادعا کرده و خیلی هم که حاشیه زدن بر کفایه پذیرفتن. و اما شرط دوم، شرط دوم چی بود آقایان؟ این بود که از حق لفظ باشه. خب این که ما سه شنبه یادتون باشه گفتیم اصلا ما نیاز نداریم در اینجا. بله، اگر کسی بخواد اثبات وضع مشتق برای خصوص متلبس بکنه، البته خیلی دنبال اینن ها، شما کتاب و اصول نمیدونم چقدر نگاه میکنید یا به نوشته ما اکتفا میکنید، خیلی از کتاب اصول میگن آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبس یا برای اعم. دنبال وضعن، دنبال لغتن. خب شکی نیست اگر این طور باشه باید از حق لفظ باشه. ولی ما دوستان چون یه مقدار عملگرایانه نگاه میکنیم به بحثا، میگیم که مگه ما اینجا جای ابن منظور نشستیم؟ مگر ما میخوایم کار ابن فارس رو بکنیم، کار زبیدی رو بکنیم؟ ما دنبال اینیم که مشتقات بکار رفته در لسان شارع آیا خصوص متلبس یا اعمه. هیچ هم برای ما مهم نیست که وضع این کلمات برای چیه. البته اونا که دنبال وضع بودن، اونم بگم یه وقت ستم نشه، اونا میخواستن از این طریق اوضاع استعمالات شرعی رو درست کنن، ولی به نظر ما لازم نبود از اون بر وارد شن. اگر ما حس کنیم، اینم فضلا کار میدانی میخوادا، کار عقلی نیست که بشینیم فکر کنیم، این کاریست که ما وسائل رو ورق بزنیم، قرآن رو ورق بزنیم، روایات رو نگاه کنیم، کلمات و علما رو نگاه کنیم، ببینیم مشتقاتی که به کار رفته خصوص متلبس اراده شده یا نه. مسلمم بدونید اگر بعضی مواردم شک کنیم، اکثر موارد شک نمی کنیم. پس ما از حق لفظ بودن رو در ما نهنفی نمی خواهیم، ولو اگر هر جا بخواهیم وضع کلمه رو معلوم کنیم، چرا؟ اونم نیازه. خب اینم پس شرط دومم که ممکن بود تبادر رو زمین بزنه، ما اصلا نیاز نداریم تا مزاحم تبادر باشه. و اما شرط سوم، فضلا دوست دارم اینو در این چند دقیقه که مانده خوب دقت کنید، چون خیلی جاها به درد میخوره. ببینید اگر ما الان یعنی چه؟ الان یعنی قرن 15 میلادی، ببخشید قمری شمسی، اگر ما الان یک استعمالی رو دیدیم، قرآن روایات هم که دیدیم که مثلا این معنا تبادر میکنه، خب خیلی روشنه تبادر الان که به درد نمیخوره. بله، شما در قرآن میخواید قرآن تفسیر کنید یا آیات الاحکام میخواد فقه استخراج کنید یا در روایات، حالا تبادر بکنه. اصلا تبادر از قرینم نباشه، بله، اما الان چه به درد میخوره؟ ما باید این تبادر رو، یا درستر بگم این متبادر رو، یعنی اون چه تبادر شده، این متبادر رو برش گردونیم به عصر شارع. چرا؟ چون مهم برای من و شما عصر شارع دیگه. قرآن فرموده احل الله البی. فرض کنید ما در معنای بی شک داریم. حالا اگه اصل معنای بی هم بلدیم، میدونی که گاهی تو جزئیات شک داریم. هنوزم آقایون علمایی داریم میگن بیع حقوق بی نیست، بی مبادلت و عین به عین، یا مبادلت و مال به مال، بعد میگن اون مال اول عینه، هنوزم هستن میگن. خب ما باید ببینیم عصر صدور این نصوص، یعنی صدر اسلام، ما میگیم عصر شارع یا مبینان شریعت که تا امام زمان علیه السلام میاد، درست؟ این چند قرن. آیا عرف معیار ایناست دیگه؟ تازه تو خود قرآن، که خود زمان نزول قرآن، بعدش که میاد زمان ائمه، اگه تو زبان ائمه باشه، زبان ائمه اصطلاحا رو بهش میگیم عرف معیار، عرف معیار. خب تبادر الان، مرحوم آقای آخوند مال چه قرنی بوده؟ قرن 13 دیگه. آقای آخوند ایشون میگه خصوص متلبس تبادر میکنه. خب آقای آخوند شما اینو باید برسونید به صدر اسلام، چون میخواد با استعمالات شارع کارو پیش ببرید. آقایان اینجا آیا راهی داریم اتصال رو درست کنیم یا نه؟ برگر رو نگاه نکنید، حالا اگر شبم نگاه کردید حلالتون باشه، اشکال نداره، میخوام ذهنتون رو امتحان کنید. اگر دوستان یه چیزی الان متبادره از قرآن، از روایات، حالا چه در مدالیل تصوری، مثال زدم به بی، چه در مدالیل تصدیقی یه جمله، الان این معنا میاد، اما 1400 سال پیش چی؟ 1400 سال پیش چی؟ آیا راهی داریم برگردونیم به اصل شارع یا نه؟ اتصال به اصل شارع. اگر بخوایم برگردونیم آقایان چه راهی داریم؟ حال من هی مثال قرآن میزنم، حدیث میزنم، خب شما اصلا قرآن و حدیث بذارید کنار، یک کتاب تاریخ ما رو صدر اسلام میخواد بخونید، سفرنامه ابن بطوطه رو میخواد بخونید، نمیدونم مال قرن ششم هفتم، نگاه نکردم، حالا خیلی وقته، مجمع البیان رو میخواد بخونید، مجمع البیان، کشاف، تفسیر کشاف. خب ایشون هی داره استعمال کلمات به کار میبره، شما دارید میخونید، بله. خب ذهنیت الان شما یه چیزه، اون زمان زمخشری خب یه استعمالاتی داشته، چطور میخواد ارتباط برقرار کنید بین خودتون و اون زمان؟ اگر یه وقف نامه، یک وصیت نامه پیدا شد، مال کیک، مال 1000 پیش، وقف نامه، وصیت نامه، میخواد بخونید عمل کنید، اگه قاضی هم باشید میخواد قضاوت کنید، چه جوری پل میزنید بین خودتون و اون زمان؟ حالا اگر اونجا گفته شده مثلا من مسقال کیلومتر میخواد حملش کنه، در همین معنی که الان دارید دیگه، این ارتباطه چجوریه؟ به چه وسیله ارتباط برقرار میکنه آدم؟ آقایون، یکی گفتم بس مهمه ها، ببینید چون اینا اختصاص به بس مشتق که نداره، همه واژه ها همینطوره، اختصاص به فقه هم نداره. پس سوال اینه مشخصا، رساندن تبادر از تبادر الان مال این دوران به 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل به چه وسیله است؟ آقایون ما فکر کردیم، چون من جایی مرتب ندیدم، تو کلمات جسته گریخته هست اما تحت این عنوان، راه‌های اتصال تبادر معاصر به گذشته، اینجوری بگید. آقایون 3 تا راه به نظر من رسیده، 3 تا راه. یکی از طریق استصحاب معمولی، استصحاب معمولی، حالا میگم استصحاب معمولی یعنی چه. 2، استصحاب وارونکی. وارونکی عربیش چی میشه؟ قه. حالا آقای میگن قهقرائی یا قه، بله قهقری دیگه، قهقرائی میگن آقایون، قهقرائی عربی نیست، ولی خب حالا تو قم میگن دیگه، قهقری، قهقرن، استصحاب وارونکی، قهقری. 3، اصل عدم نقل، یا دلتون میخواد بگید اصل تشابه ازمان. حالا اینا بعضی دوتاش کردن ها، که قهره میشه 4 تا، ولی من واقعش نتونستم خیلی این دوتای آخری رو جدا کنم، لازمم نیست، حالا چرا بر خودمون دردسر درست کنیم. آقایون اگر بخوام از طریق استصحاب معمولی، استصحاب معمولی میدونید اینطوریه که یقین سابقه، شک لاحقه، یقین سابق، شک لاحق. باید اینجا یه جور درست کنیم به شکل یقین سابق، شک لاحق. مثلا اگر یک کلمه ای الان معنایی داره، این سخته ها، این تصورش آسون نیست، حالا من میگم بعدم پیاده میکنیم، دوتای بعدی باشه بعد. ببینید ما فرض کنید الان یقین داریم، الان یقین داریم کلمه تجارت الا ان تکون تجارتن ان ترازن منکم، یقین داریم کلمه تجارت معناش اینه، رفتم سراغ، چون من دارم عجله میکنم، رفتم سراغ دومی، استصحاب قهقری، باید اون استصحاب درست رو، همون استصحاب معمولی، استصحاب معمولی بنا شد چی باشه؟ یقین سابق باشه، شک لاحق باشه. حالا این باید اینجور درست کنید، نگاه کنید عبارت رو، صفحه 236 رو بیارید، اونجا که میگه والامر ثالث، امر سوم که اصله ثابتون لا ینکر، یعنی اصل تبادر الان ثابته، اما بخوایم اینجا در مقام درستش کنیم، بگیم الان که خصوص متلبسه به مبدأ تبادر میکنه، 1400 سال پیش هم همین بوده، 1300 سال، 1200 سال قبل هم همین بوده، یتیسر به جریان اصول، به جریان اصول کل استصحاب فی صورته رائجه، یعنی استصحاب معمولی، یقین سابق شک لاحق، و هیه افتراز و شک لاحق و یقین سابق، او کل استصحاب قهقرن که برعکس این میشه، میشه شک سابق یقین لاحق، او اصالت عدم نقل و تشابه الازمان. اینو یه نفس بخونید، بذار من دوتاش نکردم، اینم سه. حالا سه تا این قلنا میخوایم، فا این قلنا و این قلنا و این قلنا، انشاءالله پیش مطالعه دقیق تر میکنید، فردا این سه صورت رو تحویل شما میدیم. و اگر میخواد پیش مطالعه کنید، ما دیگه خیلی به نظر خودمون دلیل اخصی ها نباید معطلش بشیم، فردا میریم سراغ دلیل اعمی ها، اونایی که گفتن مشتق برای اعم وضع شده. الحمدلله رب العالمین. سوم اصل عملی نیست، اماره است. اصل عدم نقد، تشابه ازمان، اصل عملی نیست، اماره است. این دو تا استثنا. نه، عدم نقد دو تعبیر داره. یه دفعه میگیم که مثلا یقین داریم سابقا نقل صورت نگرفته، الان صورت شک داریم، این همون استثنا. اما نه، اصل عدم نقد وقتی در الفاظ میگن اصلا زنه، زن نیست که، حتی اطمینان میاره. شما وقتی که تاریخ 100 سال پیش رو میخونید، به طور اوتوماتیک داری از این اصل عدم، این یه اماره عقلاییه، اصل عقلاییه.
لغت و عرف اون زمان اینا به دردمون نمیخوره؟
لغت و عرف اون زمان، حالا لغت که ممکنه به درد نخوره، به خاطر اینکه ما عرف کار داریم، نه لغت. ولی از طریق لغت ممکنه یه قرینه درست بکنیم. تازه تاریخ لغت هم مهمه، مثلا کدوم لغت، فرض کنید لغتی باشه که نماینده عرف باشه، اونم خود زمان صدور و نسب باشه، چرا؟ تازه اونم باز بدونی جالب اینه، اونم شما میخواد مثلا الخلیل، خلیل مال قرن اوائل قرن سومه، خلیل ابن احمد، خب باز کتاب اونم همینا رو میخواد دیگه. شما خود بگید خلیل اینو گفته، خلیل گفته البیع و مبادلت و مال به مال، پس خود همون خلیل هم باید بفهمید دیگه، باز همین اصول را.
دوست و ببخشید، ما هم کلام خود ائمه معصومین، از خود کلام ائمه معصومین، یا مثلا اون الان فرمودید اون عرفی که اون زمان بوده، از کتابهایی که اون زمان نوشته شده، این کتابها را نگاه بکنیم، این کلام ائمه معصومین را نگاه بکنیم، خود اینها نمیتونه قرینه باشه برای اینکه ما اون ظاهر از اون لفظا متوجه بشیم که چی هست؟
قطعاً چرا؟ مثلا نکته اینه، خود اون کتاب، شما برای که اصلا قرآن مرادش از بی چیه، تجارت چیه، میرید کتاب خلیل رو نگاه میکنید، اگر در کتاب خلیل همین بساط رو نچینید، خب کتاب خلیل هم با شما 1200 سال فاصله داره. یه دو سه قرن جلوتر، فیومی، مصباح المنیر فیومی، باز نزدیک به نمیدونم 8-9 قرن فاصله داره، باز باید از اینا استفاده کنه.
این مسئله ای که
اگر بلندتر باشه،
چشم شیخ انصاری اشاره میکنن بهش تحت عنوان تبعیت منفعت دائم از ملک مطلق، این رو من یه پژوهشی خواستم انجام بدم، منابعی که بزنتون میرسه تو این زمینه میشادم پیگیری بکنه اگر بروز فرمانی تو هم بیدوشم
ببخشه دارم
محلولتون نمراتون
نم کنم
خیلی مکنم نو بروش.
اولا اون عبارت حواستون باشه از شیخ اعظم عبارت دقیقی نیست، چون شیخ میگه المنفعت دائمه تابعتون للملک المطلق، ولی منظورش لمطلق الملک، الملک المطلق با مطلق الملک فرق داره و اون میخواد مطلق الملک رو بگه. دقت کردی؟ یعنی میخواد بگه تو خیار قبل ندیگه، همین که یه آن شما مالک شدی میتونه اجاره 50 ساله بدی. درست؟ این راجع به این قضیه. این آقایونی که بحث کردن ذیل همین عبارت مکاسب توضیحاتی دادن، اشکالاتی گرفتن، مثلا محقق اصفهانی حمله میکنه به این مطلب، مرحوم امام خمینی قبول میکنه و اشکال اصفهانی رو جواب میده. شاید از اینا کاملتر فقه و مصلحت ماست که من نقل میکنم همین مطلب رو از شیخ و برداشتی که شیخ کرده و اشکالی که داره. دیگه باید متفرق، حالا از همین راه میتونید دیگه راه پیدا کنید به
توی بحث حقوقی. چطور
بحث حقوقی؟ چون تو قانون مدنی ما این اومده منعکس شده که ملکیت آن ما میتونه تصرف همیشگی بیاره. طبیعتاً محققینی که قانون
مدنی تصرف همیشگی،
حالا میخواد کلید واجر بزنید نمیدونم، اینو باید از دوستانی که من بیشتر مسلطن میتونید یه موقع از من حالا منزل باشم یاد داشتامو نگاه کنم. مثلا بعد هست حتماً همون عنوان عربی چیزو بزنید ملک مطلق قهرن، باید حتما پایان‌نامه داشته باشید. باید و تو بحث ملکیت ازمانی که اونجا هم این بحثو میارن، مالکیت ازمانی میدونید که آشر تایم میگن چی میگن که مثلا یک کسی یک هتلی رو زمستون یه نفر داره تابستون، اونجا هم بحث میکن.
شد دیگه در حارسه، حارسه صرف خراش دیگه یا نه همراهی با خونه؟
حارسه نه، بعدش میگن دامیه، درسته؟ بعد حارسه دامیه است.
بعد این مثلا لازمه واسه مردو گفته بشه؟
نه،
چون
مردم حواسشون اینقدر دیش سنگینه، مطالبم نمی کنن روز قیامت هم خدا می بخشد شون. نه اینا گفتن نه. بله حق و ناس آدم خیلی باید تأکید کنه، حق و ناس، اما دیگه بینید که دیش خیلی است. اینا اصلا باور نمیشه مثلا یه حال نم چند قدر شد
دیشب یکی سوال کرد و دوتا داداش با هم دیگه کوچکم بودم، خب باید واسه اینکه اینا رو تهم می کنن گفته بود نه باید دیش رو بدید، بعد عکسش واسه هم فرستاد این چقدر میشه؟ من گفتم این حداقل نزدیک 4.5 میلیون میشه اگه حادثه باشه، چون میشه 1%. درسته؟
آقا 4.5 میلیون دیه ای که اینا مشخص میکنن، اگه دیه واقعی بخواد خیلی بیشتر از این الان دیه بکنم 900 میلیون، 900 میلیون میشه تقریبا 10 شتر. خود یک صد شتره که ما نه از کجا اینجور، تازه شتره ما قبول نداریم، اون دوباره ما خواهی به صورت دیگه ای داریم.
که اون شطور شطور عربستان بوده که شیرش بوده، پشتش بوده، مرکب بوده. برای امام میگن یا صد شطور یا 200 گاو یا 1000 گوسفند. حالا اون گوسفند چه حدود 10 تومن یه درمی یعنی میشه چقدره؟ میشه 10 میلیارد. 10 میلیارد دیگه الان واقعش 10 میلیارد. 200 گاو 200 تا تقریبا. من اخیرا پرسیدم گفت که 130-140 میلیون هر گاوی هست، 6-7 میلیارد. اینا که نوشتن 4.5 میلیون اینا ماله همین. البته اینا میگن ما اگر اون دیه واقعی رو بنویسیم بیمه بالا میره خیلی. خب حق مردم چی میشه؟ نمیفهم.
شما گاوا اون موقع 150 کیلویی بودن، الان 300 کیلو به بالاست.
از کجا میگید؟
به خاطر تغییراتی که درش ایجاد کردن گاوا محلی خیلی سبکن، 150 کیلو 200 کیلو هن. گاوایی که الان هستن اصلاح نژادی هن 300 کیلو به بالا. بعضی
کیلو میگه کیلو 500 تومن میشه 10 میشه 100 میلیون. مال من 120 میلیون حساب کرد. همین گاوی که الان هست همین
کیلوی 200,000 تومن زندهش مثلا حساب بکنین میشه 30 میلیون.
من هفته پیش از قصاب پرسیدم چه میگه؟
نه اون گوشت لخت میشه شو میگه.
خیلی خب اونم گاو گفتم گاو چنده؟ من شطور و گاوو پرسیدم میخوام کلاس تدریس کنم
دانشگاه. من بحث همینه که الان گاوا فرق میکنن با گاوای اون موقع، خیلی سنگین تره. 300 کیلو به بالا، یه تن، یه تن و نیم گاوا اصلاح نژاد شده خیلی بزرگه.
نه اونا که هیچه، اونا که همین گاوای خیلی معمولی
اینا 300 کیلو 350 کیلو وزنشون. ولی گاوای محلی اینا که تو جنگل و تو همین کوچه خیابونا قدیم میگشتن اینا 150 کیلو 200 کیلو وزنشون بوده.
آخ شطور چیه؟ شطور هم اصلاح شطور شده؟
نه من شطور رو خبر ندارم.
بدون این مشکل شطور چیه؟ مشکل شطور اینه که در گذشته یک وسیله بار بوده، باربری بوده، خیلی ارزش داشته. گوشتش هم که میخوردن، شیرش هم که عرب کشت مرده شیر شطور بود و بولش به عنوان دارو استفاده میکردن. هر وقت هم تشنه میشدن بول شطور میخوردن. این اینقدر برای شما عادی بود که بول شطور رو میخوردن. بله؟ حالا کرکش اینا خیلی حساب الان هم هست. الان شطور باربر که دیگه نیست، گوشتش هم اون مطبوعیت رو نداره ولو کرکش شطور باشه. چرا؟ بولش هم که دیگه نیست، کسی نمیخوره دیگه. شیرش البته چرا؟ یعنی از شطور خیلی چیزاش رفته. یعنی تو اون سبد کالایی جا به جا شده. بذار در چندین روایت داریم که امام میگن یا 200 گاو یا 1000 گوسفند یا چیز 1000 دینار یعنی 750 مثقال طلا. چون دینار شرعی مراره میشه سیرفش میشه 750، اینا به هم نمیخوره. یا مثلا 400 200 حله، 200 حله میشه 400 تا حوله. 400 تا حوله که پولی نیست. حالا میگم حله یمانی، یمانی همین معمولی بوده. بعد مثلا زمانی بوده که پارچه خیلی مهم بوده، یعنی اینقدر پارچه ارزش داشت که طرف میرفت قبر و میشکا نفاش دیگه کفن رو میدوزیدن. خب کفن اصلش که پارچه متوسطه که از ابریشم که کفن نمی کنه. بعدم پارش میکنن، صد سلاخ میکنن، مرده رو ببندن روش، بعدم گل میزن روش. تصور کنید یه چلوار پاره شده یه گل روش بزن، الان حال من و شما به هم میخوره نگاهش کنیم. ولی اون میرفت شب قبر رو میشکاف، کفن رو میدوزید، تازه اگه داروغ هم میگیرد دستش رو قطع میکرد. ولی میرفت. یعنی پارچه اینه. اون وقت پارچه تو این وضعیت ما میخوایم بیاریم، حالا که پارچه ارزش نداره، همین کاغذ که دست آقای مصطفی بزن، این کاغذ یه زمانی قیمت داشته ها، اما الان اگه دارم کاغذ گرونه، سمد عوض شده. اینا فقهای ما باید دقت، اینا روشنفکری نیستا، روشنبازی نیست، اینا دقته. موضوع عوض شده، موضوع عوض شده. لذا ما نسبت به حله یمانی و نسبت به شطور قبول نداریم، درهم هم که هیچ زمان قبول نداشتم فقه. سه چیز الان میتونه دیه باشه، یکی گاو، یکی گوسفند. اونم اگر واقعا حرف شما ثابت بشه که گاوهای الان اصلا رفتی به گاوهای اون زمان هایی که گاوه میره کنار بزنید بشه.